شنوندگان عزیز، سلام، شبتان بخیر. در برنامه خبری این ساعت گزارشی داریم از وخیم شدن اوضاع امنیتی در جلال آباد. بر علاوه مطالب در مورد توزیع جوایز صلح نوبل و سایر گزارش ها را هم از رادیو آشنا دنبال خواهیم کرد. اما نخست همکار ما محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام شنونده های گرامی. انفجار ماین در یک موتر نوع رنجر پلیس امشب در کابل 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که کشته شدگان شامل 2 منصوب پلیس و 1 فرد ملکی است. او گفت 16 مجروح شامل 2 منصوب پلیس و 14 فرد ملکی است. اما اسماعیل کابوسی، رئیس نشرات وزارت صحت افغانستان، تعداد کشته شدگان را 1 نفر و شمار زخمی ها را 18 نفر اعلام کرد. فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در دیدارش با رام نات کوین، رئیس جمهور هند، خواهان همکاری دو کشور برای مقابله با دهشت‌افکنی، پایان بخشیدن به پناهگاه‌های تروریست‌ها و تأمین صلح و ثبات در منطقه گردید. طبق خبرنامه ریاست اجرایی افغانستان، آقای عبدالله با یادآوری برنامه‌های عمرانی و بزرگ هند در افغانستان مانند اعمار بند سلما و تعمیر پارلمان افغانستان به ادامه همکاری‌ها میان دو کشور تأکید نمود و نشست اخیر گذار به سوی رفاه در دهلی را گامی در راستای توانمندسازی بخش خصوصی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خواند. رئیس جمهور هند تأکید کرد که کشورش با تمام قوت خواهان استقرار صلح و امنیت در افغانستان است. رئیس جمهور هند همچنان علاوه نمود که کشورش به رابطه و همکاری خود با افغانستان به ویژه در بخش تجارت و توسعه اهمیت فراوان قائل است و نشست تجارتی اخیر در دهلی را گامی در این راستا تلقی می کند. آقای عبدالله که به هند سفر کرده است، همچنین امروز با نریندرا مودی، صدر اعظم هند، نیز ملاقات کرد. او در ملاقاتش با آقای مودی گفت که اعلان استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا فرصت نوی را برای استقرار و امنیت در منطقه و مبارزه با دهشت‌افکنی و نابودسازی پناهگاه‌های تروریست‌ها فراهم ساخته است. آقای مودی از ادامه همکاری‌های کشورش به افغانستان در عرصه‌های مختلف اطمینان داد و تأکید نمود که هند افغانستان را در امر توسعه، نهادسازی، تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. سفر چندین نماینده ارشد سازمان ملل متحد به ایالت رخین میانمار به خاطر خرابی هوا به تعلیق افتاده است. ملل متحد روز چهارشنبه گفت که نمایندگان آن سازمان با همراه مقام‌های حکومتی میانمار این سفر را انجام خواهد داد، اما سخنگوی این سازمان گفت که این سفر هفته آینده انجام خواهد شد. این نخستین سفر هیئت سازمان ملل متحد به منطقه رخین است، جایی که شاهد خروج گروهی صدها هزار مسلمان روهینگایی در جریان گسترش خشونت‌ها بوده است. صدها مسافر منتظر پرواز هستند تا از میدان هوایی بین المللی شهر اربیل منطقه کردستان عراق بعد از آن خارج شوند که بغداد به معنی پروازها به آن منطقه تهدید کرده است. رویا زمانی با شرح بیشترین خبر.
این ممنوعیت پروازها توسط بغداد بعد از آن به عمل آمده است که همه‌پرسی استقلال کردستان اوایل این هفته برگزار شد. اکثر شرکت‌های هوایی بین‌المللی که به آن میدان هوایی و از آن میدان هوایی منطقه کردستان پرواز می‌کنند اعلام کردند که پروازهایشان را از شب جمعه در همسویی با این ممنوعیت به تعلیق در می‌آورند. از جانب دیگر، حیدر علی بادی، صدر اعظم عراق، گفت که ترکیه توافق کرده است که تنها با بغداد در مورد صادرات نفت از آن منطقه کردنشین خود مختار معامله می کند.
حکومت بنگلادش عملیات های ضد دهشت‌افکنی را با قطعات جدید پلیس توسعه می دهد. تمرکز این عملیات بر ردیابی محل افراطیون مزنون است. نیروهای بنگلادشی می گویند که تهدید اسلامگرایان افراطی را از طریق یک رشته یورش ها و سرکوبی ها محدود ساختند. تصمیم به ایجاد این قطعه جدید پلیس که شامل تیم های خاص محاربوی و متخصصین استخباراتی است، در پی حملات مرگبار چند سال گذشته بر نویسندگان، ورزشکاران، اتباع خارجی و سایر افرادی که تندروان آنان را دشمنان اسلام عنوان کردند اتخاذ شد. سرازیر شدن بیشتر از 1 میلیون پناهجو به آلمان در سال 2015 به گونه گسترده‌ای دلیل افزایش حمایت از حزب ضد مهاجرین بدیل برای آلمان پنداشته می شود. این حزب در انتخابات روز یکشنبه توانست 13% آرا را کسب کند. حکومت آلمان امیدوار است که این افزایش را با مدغم ساختن پناهندگان به سرعت ممکن در جامعه توقف دهد. مقامات یونانی می گویند که بیش از 20 مهاجر یا پناهجو را امروز در جزیره یونان نجات دادند. یک کودک در این حادثه غرق شده و جان باخته است. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
گارد ساحلی یونان در ابتدا 6 نفر را در دریای نزدیک ساحل جزیره کوچک کاستوریزو شناسایی کردند. مقام‌های یونانی عملیات جستجو و نجات را با قایق‌های گزمه و یک هلیکوپتر فرستادند که کارگران نجات بعداً 20 نفر دیگر را یافت کردند و نجات دادند. نوعیت قایقی که مهاجرین استفاده کرده بودند و اینکه آیا آن قایق غرق شده یا واژگون شده هنوز معلوم نیست.
علمی و معروف رهبر تاتار در شبه جزیره کریمیه که به خاطر مخالفتش با الحاق آن منطقه به روسیه به 2 سال حبس محکوم شده است، دیروز گفت که او در مورد محکومیتش استیناف طلب خواهد شد. معروف بعد از اعلام محکومیتش توسط محکمه به صدای آمریکا گفت که او هیچ تردیدی ندارد که فرصتی برای تغییر حکم علیه وی وجود داشته باشد. معروف به اتهام تقاضای عمومی به جدایی طلبی متهم شد، تقاضایی که بعد از الحاق شبه جزیره کریمیه در اوکراین توسط روسیه غیر قانونی شد. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صحبت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد انکشافات در عراق و سوریه و تصمیم ترکیه به خریداری سیستم دفاع راکتی ساخت روسیه به ترکیه سفر می کند. دیدار امروز پوتین از ترکیه در حالی انجام می شود که ترکیه و روسیه روابطشان را تغییر دادند، به نحوی که این دو کشور از جناح‌های مخالف در سوریه حمایت کردند. مسکو در کنار بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه از دشمنان آن کشور از زمان آغاز جنگ سوریه در شش سال قبل حمایت کرده است. این بود پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شماره از رهبران جهادی راجع به انتخابات آینده شوراهای ولسوالی و ولیسی جرگک که به وقت و به گونه شفاف برگزار شود یا خواهد شد ابراز شک و تردید نموده و میگویند که حکومت باید برای برگزاری انتخابات قابل قبول چنان ساختاری را به وجود بیاورد که اعتماد مردم به پروسه انتخابات دوباره حاصل شود. مسئولان حکومت میگویند که عزم و اراده حکومت برای برگزاری انتخابات قاطع و تغییر ناپذیر است. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
شماری از رهبران جهادی در سخنرانیشان از برگزاری بر وقت و شفاف انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه آینده کشور ابراز شک و تردید نموده، از حکومت خواستند برای برگزاری یک انتخابات شفاف، مشروع، قابل قبول برای مردم چنان ساختاری را ایجاد نماید که اعتماد مردم بر پروسه انتخابات دوباره حاصل شود. حاج محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه به ایجاد ساختار قابل قبول و شفاف بودن پروسه تاکید نمود و گفت از نشست ها و جلسات ائتلاف ها و جریان های سیاسی که برای سلامت انتخابات آغاز کردن مطلع است و از آن حمایت میکند.
در این اواخر شنیدم که ائتلاف ها و احزاب سیاسی جلسات با هم دارن برای حفظ سلامت انتخابات تصمیم گرفتن. ما با اونها هستیم، هر چیزی را که تصمیم میگیرن. انتخابات باید حافظ سلامت کشور، حافظ آرای مردم و موجب ثبات کشور باشد.
با قول آقای محقق، اگر مردم بدانند که روال دستکاری با آرای مردم از همین حالا شروع شده است، باز فاجعه آفرین است. صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و سرپرست وزارت امور خارجه گفت در نظام‌های دموکراسی انتخابات راه حل منازعات و جنجال‌های مرتبط با قدرت سیاسی است، مشروط به این که مردم بر شفافیت و مشروعیت انتخابات و برگزار کنندگان انتخابات باور بکنند. آقای ربانی بر شفافیت و سلامت انتخابات آینده ابراز شک کرد و گفت
و ما از این ناحیه در مورد انتخابات پیش رو نگران هستیم و از نهادها و سازمانهای مربوط و دخیل می خواهیم در تامین انتخابات شفاف و قابل قبول جدی باشند و مردم افغانستان را در یک بار دیگر به یک مشکل بزرگ روبرو نکنند.
در جواب این نگرانی رهبران جهادی، ارگ میگوید که حکومت عزم راسخ دارد که انتخابات آینده را به گونه شفاف و همچنان بر وقت برگزار نماید و در این راستا اقداماتی که لازم بودند انجام شدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد چنین گفت:
حکومت ټول هغه لارې چارې چې د خلکو رایه پر ځای باندې او د ولس باور او اعتماد پر ټاکنو باندې رامنځته شي، د دې لپاره ټول اقدامات او اجراءات کوي.
حکومت تمام اقدامات و اجراءات را که برای اعاده اعتبار مردم بر پروسه انتخابات لازم است انجام داده است. نباید شک کرد که انتخابات بر وقت انجام نمی شود. اراده و تصمیم حکومت قاطی است و غیر قابل تغییر. اما نیازهای جامعه مدنی به خصوص نیازهای ناظر انتخابات که پروسه انتخابات را از آغاز تا انتها دنبال میکنند، نگرانی و دغدغه های سیاسیون کشور را موجه و قابل درک میخوانند. جان داسپین رئیس اجرایی دیدبان انتخابات اندکی به عقب نگاه کرده میگوید که از شروع روند اصلاحات انتخاباتی که از گزینش کمیشنرها گرفته تا کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات موجود، از جریانهای سیاسی و جامعه مدنی کشور که شرکای انتخابات میباشند مشوره لازم گرفته نشده است. نگرانی سیاسیون را قابل فهم خوانده گفت.
در این پروسه ها در این مدنه آنطوری که لازم بود با جریانهای سیاسی، احزاب سیاسی که شریکای پروسه هستند مشوره لازم صورت نگرفت، قناعتشان حاصل نشد. دیگه این تدلیس چون طرف پروسه هستن، شریک پروسه هستن، حق دارن که نگرانی داشته باشه و نگرانیشان تا اندازی زیادی بجای است.
آقای اسمنغر به ادامه گفت از این که قوانین انتخابات درست اصلاح نشدن و مشکل در کارهای کمیسیون انتخابات موجود هم فراوان است و پروسه همان شفافیت لازم را ندارد، این نگرانی تنها از جریان‌های سیاسی نیست، بلکه نگرانی همیشگی جامعه مدنی هم بوده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دکتر عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان امروز در دهلی جدید با تعدادی از تجار و سرمایه گذاران برجسته هندی و مقامات آن کشور دیدار و ملاقات نمود. جهت دریافت معلومات تازه از آجندای اساسی سفر رئیس اجرایی به هند، رویا زمانی مصاحبه را با محمد شیدو عبدالی سفیر افغانستان در هند انجام داده است که در مورد صحبت‌های امروز مقامات افغان با هند معلومات می‌دهد.
سفر ما دو هدف و دو اجنده داشت. یک اجنده اقتصادی بوده و اجنده دوم ما نشست با مقامات حکومت هند بوده که صدر اعظم و رئیس جمهور و خارجه هند دو بوده که ملاقاتای دو جانبه داشتیم که روی همکاری های دو جانبه و شامل همکاری هایی که ما با هند داریم صحبت شد و نتیجه بسیار مثبت داشتیم.
خب آقای عبدالی، با توجه به استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و پاکستان، هند یک شریک کلیدی افغانستان عنوان شده است. شما لطف کنین بگوین که دکتر صاحب عبدالله چطور میتونه که امی اعتماد هند بیش از پیش جلب کنه به سوی افغانستان؟
بی اعتماد داریم. هندوستان همیشه با افغانستان همکاری کردن و همکاری خودی ادامه دادن. ما رابطه که به هند داریم نسبت به بسیاری کشورهایی که در جهان داریم نزدیکتر است و به همین ترتیب اعتماد هند مطلقا وجود دارن و تعهد امروز یک بار دیگه تکرار کردن. اما استراتژی جدید امریکا که میخواین هند در افغانستان زیادتر از جای همکاری تشویق کنن و ایرم خوش آمد گفتن و هندوستان استراتژی جدید امریکا را خوش آمد گفتن و همکاری خود افغان در مورد انکشاف اقتصادی و همکاری دیگه که میکنن وعده بیشتر دادن و امروز این نشست امروزی ما شما که داشتیم جزء استراتژی جدید امریکا بوده.
خب به نظر شما طی سفر آقای عبدالله چگونه توازن رابطه بین حکومت افغانستان با هند و پاکستان را حفظ کرده میتانه؟
خب ما رابطه با همه کشورهای همسایه داریم، با جهان داریم و می خواهیم که رابطه خود با همه کشورهای جهان بسازیم. چون آل رابطه ما با هند امروز صحبت میشه، جهاز این رابطه طوری که پیشتر عرض کردم یک رابطه بسیار مهم با افغانستان است و نظر به همکاری های هند در 15 سال گذشته ما این رابطه را دیگه ما بهتر میسازیم و امروز یک نمونیش بوده که هندوستان یک بار دیگر تعهد خود به افغانستان تکرار کردن و این به این معنی نیست که ما گویا این رابطه را علیه کدام کشور استفاده میکنیم یا نمیخواهیم به کشور دیگه بسازیم یا از این کوشش افغانستان ادامه پیدا میکنه.
خب قسمی که دیده شد که جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان هند سفر کرد لیکن به پاکستان نرفته، آقای عبدالی تا چی قدر این اقدام پاکستان میتونه که تحریک کنه و آیا به نظر شما رئیس اجرایی در سفر خود به این تحریکیت اضافه نمیکنه؟
ما خو رابطه شما رابطه ما با امریکا یک رابطه مستقل است و همچنین رابطه ما با هندوستان یک رابطه مستقل است و چون این رابطه مربوط به ایش کشور می باشه لحاظا ما سر مسائل که مربوط به سه کشور ما می باشه روی از او صحبت می کنیم. امیدوار هستیم که این رابطه تعریف دیگه نداشته باشه، هیچ کشور چی به همسایگی ما باشه و چی دور از همسایگی.
و آقای عبدالی در اخیر اگر لطف کنین بگوین که آیا سوی مقامات افغان به خصوص دکتر صاحب عبدالله پیشنهاد خاص پیرامون تجارت صورت گرفته یا خیر و نگرانی تاجرای افغان از بلند بودن تعرفه های گمرکی بر کالاهای تاجر افغان در هند، آیا روی موضوع هم صحبت ها صورت گرفته یا خیر؟
طبعا سر تمام مسئله که ربط داره به تجارت افغانستان و هند و به این شکل تعرفه و دیگه مسئله تکنیکی که در این موضوع مطرح صحبت شده و هندوستان همکاری خود از نگاه آسان ساختن تجارت همیش دادن و امروز باز تکرار کردن و همچنان تجارتی که با سرمایه گذارانی که به هند امروز آمدن، امروز صدر اعظم هند وعده سپردن که دو کنفرانس بزرگی که اینا در هند دارن در سال جاری در مای دسامبر و نوامبر و وعده سپردن که به این کنفرانس سرنگذر افغانستان باز دعوت خواهد کرد. این تعهدات جدید است که میخوان که سرنگذر افغانستان دیگم تقویه شوند و هندوستان به این تعهد محکم است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جایزه صلح نوبل همانطوری که از نامش پیداست به کسانی داده می شود که در راستای آوردن صلح و خدمات فوق‌العاده بشری گام‌های ارزشمند و سرنوشت ساز را برداشته باشند. اما آیا تمام برندگان این جایزه برای تأمین صلح و ثبات در کشورهایشان کوشش کردند یا روش متفاوتی را روی دست گرفتند؟ آن سان سو چی رهبر میانمار یکی از جمله برندگان جایزه صلح نوبل است که بعد از دریافت جایزه باعث مایوسی کسایی شد که از او حمایت کرده بودند. اما سو چی یگانه فرد نیست که روی عدم فعالیت در راستای صلح مورد انتقاد قرار گرفته. در حالی که قرار است برنده جایزه نوبل صلح سال 2017 هفته آینده معرفی شود، نظر مندازیم به برندگان این جایزه که راه مغایر صلح را انتخاب کردند. آن سان سو چی رهبر میانمار به دلیل عدم اتخاذ اقدامات جدی برای توقف آنچه که سازمان ملل متحد کشتار جمعی، تجاوز جنسی و با آتش کشیدن قریه ها خواند مورد انتقاد بین المللی قرار دارد و یکی از منتقدین وی بشپ دسموند توتو برنده جایزه نوبل بود. به دلیل خشونت ها علیه روهینگیایی ها بیش از 421 هزار روهینگیایی مجبور به فرار به بنگلادش شدند. پروفسور گیل لنست که از سال 1999 تا 2014 مسئول کمیته نوبل است میگوید حتی اگر برخی از برندگان این جایزه ایدئال نیستند ولی این جایزه من حیث یک نیروی مثبت باقی میماند. جایزه نوبل توسط آلفرد نوبل مخترع داینامایت اساس گذاشته شد که داراییش بخشی از ساخت و فروش سلاح بود. ارزش جایزه نوبل سالانه تا 1,100,000 دلار ارزیابی شده است. قرار است جایزه امسال در 6 اکتبر اعلام گردد، ولی برخی از برندگان این جایزه به دامن زدن به جنگ و تشدید آن متهم شدند. میناخین بگین رهبر اسرائیل در سال 1982 یعنی 4 سال بعد از آن که موافقتنامه صلح را با انور سادات امضا کرد و جایزه صلح نوبل را مشترکاً با سادات دریافت نمود، امر حمله بر لبنان را صادر کرد. سادات در سال 1981 توسط یک افسر نظامی به قتل رسید. یاسر عرفات رهبر اداره خودمختار فلسطینی جایزه نوبل را همراه با اسحاق رابین و شیمون پریز برای امضای توافقنامه اسلو دریافت کرد که توافق پایدار سال برای تنش میان اسرائیل و فلسطین نگشت. رابین در سال 1995 توسط یک راستگرای ملی کشته شد. پریز 8 ماه بعد از وظیفه‌اش برکنار شد و عرفات رهبری فلسطینی‌ها را در قیام خشونت‌آمیز فلسطینی‌ها علیه اشغالگری اسرائیلی‌ها به عهده داشت. شیمون پریز در سال 1996 من حیث صدر اعظم اسرائیل حمله بر لبنان را در انتقام گیری از حملات راکتی توسط شورشیان حزب الله هدایت داد. میخائیل گورباچوف جایزه نوبل را به خاطر نقشش در ختم سلامیز جنگ سرد به دست آورد و دیوی در سال 1991 تانک ها را برای توقف آزادی کشورهای بالتیک فرستاد. زمانی که باراک اوباما در سال 2009 رئیس جمهور شد، حتی خودش متعجب گشت که برنده جایزه سال نوبل گردیده است. و دیوی در ختم سال تعداد عساکر امریکا به افغانستان را 3 برابر ساخت. مادر تریسا برنده جایزه نوبل سال 1979 از جانب ژورنال طبی برتانوی در سال 1994 مورد انتقاد قرار گرفت که دلیل آن عدم تشخیص و توزیع دواهای درد برای مریضان در حالت مرگ در شفاخانه‌اش در کلکته بود، موضوعی که مادر تریسا آن را چنین استدلال کرده بود:
"We have people who have nothing, who are wanted by no one, who have become a burden to the society."
برای کسانی که هیچ چیز ندارند، هیچ کس آنها را نمیخواهد، بار دوش جامعه شدند، فراموش کردند که دوست داشتن و محبت چی مفهوم دارد. برای ما آنها همه اطفال خدا هستند.
در میان کسانی که احتمال دارد در سال 2017 برنده این جایزه گردند، جانب دخیل در برنامه هسته‌ای ایران مثل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده شامل هستند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در جلال آباد گشت و گذار مردان مصالح ناشناس و غیر مسئول، تردد موترهای شیشه سیاه و سوء استفاده از امکانات دولتی باعث وخیم شدن اوضاع امنیتی گردیده است. خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت با سمونوال حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی پلیس ننگرهار مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
جناب سمونوال حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، امروز پلیس ننگرهار 5 تن از مظنین بازداشت کرده بود و برسانه ها نشان داد همراه با چند من اسلحه. این مظنین به اتهام کدام رویداد و در کجا بازداشت شده بودند؟
در طول 15 روز گذشته پلیس توانسته که تعداد 69 نفر در جرایم جنایی دستگیر نماید. همچنان تعداد 6 نفر که 4 نفر عضو داعش و 2 نفر طالبان می باشد دستگیر نموده. این 6 نفر در ولسوالی چپرهار، اچین، واسکامینه دستگیر نموده.
در یه اواخیر وضعیت امنیتی ننگرهار با بیخامت گرایده است. رویدادهای امنیتی به خصوص کشتارهای مرموز در این ولایت با ویژه در شهر جلال آباد رخ میده. ناشی از چی است و روی بررسی های شما کیها در این کشتارها دست دارند؟ داعش، طالب و یا هم کدام مافیای دیگری وجود دارند؟
ننگرهار یک ولایت سرحدی است، ولایت پرنفوس است، از ولایت‌های دیگر اینجا زندگی میکند، تجارت میکنه، کاروبار داره اینجا. مشکلات هست خب در رابطه با دستگیری مجرمین و قاتلین، دزده، سارقین، یعنی میتپ تلاش میکنه که 15 روز گذشته مجرمین جنایی داعش و طالب جمله 91 نفر را دستگیر کرده و با پنجه قانون سپرده.
در کشتارهای مرموز طالب و داعش دست دارند؟
طالب و داعش اینمی وظیفه‌اش است که به مردم آزار اذیت بده، وضعیت خراب کنه، رشته پیدا، استاذه سربازه معلمین به شهادت برسند.
در نامن ساختن وضعیت ننگرهار بخصوص شهر جلال آباد دستی کی هاست؟ امی گروه های مخالف مصالح دولت یا حلقات دیگر اینجا فعال هستند؟
هر کس که زده دولت باشه، هر کسی که اعمال غیر قانونی میکنه پلیس سینه میره دستگیر میکنه و به پنجه قانون میسپاره.
گفته میشه که آمرین حوزه های شهر جلال آباد نیز غفلت وظیفوی دارن، بیشتر کسایی هستن که از وظیفه خود به طریقی احسن به پیش نمیبرن و مدیریت ضعیف اینها باعث نام ساختن شهر جلال آباد شده.
پلیس وظیفه‌اش تنفیذ قانون او جلوگیری از جرایم جنایی و دیگر جرایم میباشه. هر کس که در وظیفه خود غفلت کنه مجازات میشه، کسی که در وظیفه خود شایستگی نشان میده این مکافات میشه.
روز گذشته که دو پلیس هم در حومه شهر جلال آباد در ناحیه دوم از سوی مردان مسلح موتورسیکل سوار کشته شدند و بعد اونها فرار از میدان نبرد کردند، این دو پنج تن یا هم سه تن از همو افراد مسلح بازداشت است، خبر تا چه حد حقیقت دارد؟
عملیات ما اینمی در جلال آباد به خاطر دستگیری مجرمین سازمان یافته همچنان و داعش و طالب در شهر جلال آباد اطرافش و در ولسوالی جریان داره. اینمی دو نفر ما در رابطه با دستگیری اینمی کسانی که سربازا را به شهادت رسانده بود کمینه گرفتیم و در چهار اطراف در ولسوالی و در شهر جلال آباد پرسنل توظیف شده. امکان داره اینمی دو نفر شاید اینمی باشه، دومی سلام کلاشنکوف شاید، خود معلوم میشه، در تحقیقات معلوم میشه. ما به خاطر اینمی جا وظیفه گرفتیم پرسنل ما که را دستگیر کنیم اینمی قاتلین. اینمی دو نفر که دستگیر شده در تحقیقات باز معلوم میشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش تازه اداره حقوق بشر ملل متحد نشان میده که در وضعیت حقوق بشر در سومالی بهبودی قابل ملاحظه رو نما شده. این گزارش از عبدالواجد عادل میشنویم.
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو به عوامل انسانی و طبیعی اشاره می کند که تخطی های حقوق بشر را در سومالیا به میان آورده است. یکی از نگرانی های عمده تخطی از حق زندگی کردن است. بر اساس این گزارش، تندروان الشباب با استفاده از وسایل انفجاری، کمینها، ترورها و سایر حملات نظامیان و غیر نظامیان را می کشند. این گزارش در عین حال نبرد بین ملیشه‌های قومی را نیز عامل تلفات ملکی قلمداد می‌کند. در گزارش آمده است که شرایط خشکسالی نیز در کشور وضعیت وخیم را وخیمتر ساخته است. باهمیتام نیاندوگا یکی از آگاهان وضعیت حقوق بشر در سومالیا و تهیه کننده این گزارش است. او میگوید که وضعیت خشکسالی سبب بیجا شدن افرادی شده است که در صدد یافتن غذا برای خودشان و علوفه برای مواشیشان است. او میگوید کمبود مواد غذایی باعث سوء تغذیه و مرگ کودکان شده است. نیاندوگا هشدار میدهد که فقر روزافزون تمام جوامع را آسیب پذیر میسازد.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country, and many of them have ended up in slave-like conditions in some transit countries.
جوانان سومالی به دلیل نبود فرصتها در کشورشان قربانی متداوم قاچاقبران انسانی می‌گردند. برخی از این جوانانی که تلاش می‌کنند با عبور از مسیر خطرناک مدیترانه به اروپا بروند، در زمان عبور از کشورهای ترانزیت در شرایط مانند بردگی گیر ماندند. در این اواخر قاچاقبران انسانی ده‌ها جوان سومالی را در بحیره احمر در بیرون سواحل یمن رها کرده و باعث مرگ چندین تن از این جوانان گردیدند. نیاندوگا در مورد حقوق زنان نیز نگرانی دارد و میگوید آنها قربانی عنانه‌های مضر اجتماعی اند. این مدافع حقوق بشر میگوید خشونت‌های جنسیتی شایع بوده و قضایای تجاوز جنسی دست جمعی دختران و زنان توسط جوانان و افراد مسلح در یونیفرم به طور دوامدار گزارش شده است که هنوز بدون مجازات باقی مانده است. او همچنان فقدان آزادی بیان و حملات بر ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ها را در سومالیا مورد انتقاد قرار داده است. آگاهان مستقل حکومت سومالیا را ترغیب میکنند تا قوانین و سیستم عدلی کشور را استحکام بخشیده و در تحفظ حقوق بشر بیشتر بکوشد.
شنوندگان عزیز، به وبسایت دری برای بازپخش برنامه ها کلیک کنید.